الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك منا سلام الله أبدا وبقينا وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر الأهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لنا قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. بحث در واژه امر و نهی بود که مراد از اون دو واژه در این فریضه مهم چیست. نتیجه این شد که حقیقت شرعیه نداریم، استعمالات شرعیه هم به جوری نیست که اختلال در ظهور حالش پیدا شده باشه برای اینکه هم بکنیم این دو واژه رو به معنای عرفیش. اما در این حال مواردی است که باید گفت یا گفتند و فرمودند که ولو در معنای عرفی مأخوذه، ولی در مراد شرعی حتما مأخوذ نیست. یکی همون مسئله علو بود و استعلا، به بیانی که گذشت که اگرچه ما بپذیریم که حقم این است که بپذیریم که در امر علو و استعلا خوابیده، حالا کلاهما یا احدهما علا سبیل من الخلق خوابیده، اما اینجا باید رفعیت کنیم. شاهد بر این رفعیت چه بود؟ این بود که بالاخره این وظیفه وظیفه همگانیست، از ادله اینجور استفاده میشه، و حالی که اگه این شرط بود وظیفه همگانی نمیشد باشه. پس میفهمیم این امر و نهی که وارد شده علو و استعلا در شرط نیست. حالا اینجا یه مطالبی هم هست که بعضی از و یک بچه دیگری هم گفتیم که اصلا بگیم علو و استعلا در جایی شرطه که مأمور من قبل العالی نباشه، یعنی در حقیقت جامع بین این مأخوذه که یا خودش عالی و مستعلی باشه و یا من قبل العالی و المستعلی داره میگوید، اونی که واقعا شرطه این. و این در مننوی وجود داره به خاطر اینکه خدای متعال شارع مقدس داره امر میکنه که بگید امر بکنید نهی بکنید، بنابراین وجود داره. خب یه تحقیقاتی هم اینجا هست، مطالبی هم اینجا هست از بحث علو و استعلا که مرحوم آیت الله بروجردی قدس سره مسئله خاصی دارن، امام اونو نقد کردن، مناقشه کردن در اصول، میگه اونها رو ارجاع میدین به همون مباحث مراجعه بفرمایید. بیش از این اینجا شاید لازم نباشه که دیگه معطل این بحث. مسئله دومی که هست اینه که آیا ما باید در اینجا به مصادیق امر و نهی عرفاً اکتفا کنیم و بگیم امتثال وقتی می شود که آمر، آمر به معروف، قالبی رو انتخاب بکنه که عرف عام یفهم منه الامر یا یک همو منه نهی، یا اینکه نه ولو عرف عام نمی فهمن اما خود اون مأمورون به و منهیون ان او می فهمه. اون مأمورون به کسی که امر میشه یا اون کسی که نهی میشه می فهمه، ولو عرف عام نمی فهمه. ببینید اینجا سه احتمال وجود داره دیگه، سه فرضیه وجود. یکی این که این آمر نهی میاد یه قالبی اختیار میکنه برای امر نهیش که نه عرف عام و نه اون طرف نمیتونه که این داره امر نهی میکنه. مثل اینا که به خدمت شما عرض شد که برای کرها یه چیزی هست، خب خیلی وقتا اصلا یه حرکاتی رو تنظیم میکنن که این داره میگه انجام نده یا انجام بده، لا عرف عام میفهمه ولا اون طرف میفهمه. خب واضحه که این اصلا با اون امتثالی نشده دید. اینجا قسمت دوم این است که عرف عام میفهمن، این طرف نمیفهم. این هم یه صورت ده. یه صورت هم دید. طرف میفهمه، عرف عام نمیفهمه. اون صورتی هم که همه میفهمن که دیگه که اون از واضحات مسلمه. صحبت در اینه که اونجایی که عرف عام متوجه نمیشن از این که این امر است، این بعث است یا نهی است، ولی اون طرف خودش متوجه میشه. مثل اینکه بین اونا یه مثلا چیزی بوده از سابق، حالات این شخص رو میدونه، وقتی اونجور میکنه میفهمه که یعنی نکن یا بکن، ولی هیچ کس نمیفهمه، مردم عام نمیفهمه، یا یه لفظی به کار میبنده که اینجوریه. آیا در اینجا ما لازم داریم همچه چیزی را که عرف عام بفهمه یا نه؟ مرحوم امام قدس سر رو احتمال دادن که آره، باید قالبی رو انتخاب بکنه که اون قالب یا حرکتی امری رو انتخاب بکنه که دلالت بر بعث و زجر که می کند عرف عام هم بفهمه. این احتمالش رو دادن، ولی فرمودن اقوا اینه که لازم نیست. فلذا فرموده بل ظاهر کفایت و فهم طرف منه الامر علنه لقرینت خاصه من لم یفهم العرف منه. اگه چه عرف نمیفهمه، ولی اون اگه بفهمه وظاهر، این وظاهر قصد به جهات علمی و دقایق علمی برای اهل نظر، این عبارات فقها و بزرگان خب بار علمی داره دیگه. وقتی میگه وظاهر یعنی احتمال دیگه هم ظاهر اینه، ولی احتمال اونورم هست که باید حساب بکنیم مسئله رو. خب اگر اینم گفتیم، اگه گفتیم اصلا امر وضع شده برای این که بعثی که یفهم هر بود، کلمه امر تو لغت عرب، فرمان در لغت فارسی، دستور در لغت فارس، وضع شده اصلا برای چی؟ برای اون عبارت و جمله و چیزی که عرف عام ازش نفهم. اگه عرف عام ازش نفهمه فایده نداره، بشنو میگن اهم، ولی اون طرف بفهمه، ولی اون طرف بفهمه نمیگن به این هم. خب اگه اینو گفتیم که در حقیقت هم مأخوذ، این جهت مأخوذه، قهرا باید بگیم که چی کفایت نمی کن. چون شارع ما دستور داده که هم بکن نهی بکن، الا علای توجیهی که انشاءالله در آخر کار ذکر میکنیم که بعضی بر اساس اون توجیه فرمودن که ما ولو تمام این اموری که مأخوذ در ما در امر هست نداشته باشیم اشکالی نداشتیم و لازم نیست ما صدق امر و نهی رو احراز بکنیم. حالا اون بعد انشاءالله متذکر میشیم و متفرز اون خواهی میشیم. بنابراین این مسئله که آیا باید عرف عام بفهمد یا لازم نیست عرف عام بفهمد، فعلا این مد نظر ما سو بینیم دلیلی بر اثبات این داریم یا نه. دلیل اول بر اثبات این مسئله همینیست که الان اشاره کردم که ادعا شود که موضوع له امر و نهی عبارت است از بعضی که یفهمه العرف یا زجری که یفهمه العرف، اصلا برای این وضع، نه برای زجر و بعث واقعی و نفس الامری سوا اون فهم و العرف املا، برای این وضع نشه، برای اون وضع. این ادعا بشه. خب این ادعا لا دلیل است، چون اونچه که انسان به تبادر ذهنیش و انسباق این معانی از الفاظ بفهمه، نه نه دار مدار نیست که عرف بفهمه، عرف عام بفهمه، بلکه این است که این بحث محقق بشه و اون طرف مقابل هم بفهمه که این داره بحث داره میکنه. حتی اگر اون نفهمد، نفهمد هم ممکنه بگیم بحث هست، منتها اون معذور در انتصاله، نه که این امر نبوده، این بحث نبوده. اگه نفهمید معذور در انتصاله، چیزی به گردنش نبوده، اما نه که این لم یستر منها امرون ولا نهی. بنابراین این که ما بگیم مأخوذ در معنا اینه، این تمام نیست. راه دوم اینه که گفته بشود عرف همونطور که مرجع در تشخیص مفاهیم هست، مرجع در تشخیص مصادیق هم هست. ما مصادیق الفاظ جمل رو از عرف باید بگیریم، معانیشون رو، مفاهیمشون، مرجع عرف عام در هر لغتی. همونطور که برای تشخیص معنا و مفاهیم عرف مرجعه، در تشخیص مصادیق مفاهیم هم عرف مرجعه، به حیث اونی که عرف اونو مصداق میپنداره و میدانه مصداق اونو، و اونی که مصداق نمیپنداره و نمیدانه مصداق نیست، ولو عقل بگه مصداق، ولو برهان بگه مصداق، ولی اون مصداق نیست. مثلا در باب دم برهان میگه که لون و دم دمه. چرا؟ چون انتقال جوهر من ذاتن الى ذاتن محاله. جوهر عرض، انتقال عرض، جوهر گفتم، انتقال العرض من جوهرن الى جوهرن و من ذاتن الى ذاتن چیه؟ محاله. چون وقتی از این ذات این عرض بلند میشه و میخواد بنشینه رو اون ذات، در بعد از ارتفاع از این و قبل از نشستن به اون، این عرض هست یا نیست؟ عرض محل داره یا نداره؟ اگه بگید نداره پس عرض بلا محل داره، اگه بگید داره اون کیه؟ از اون که بلند شده به اینم که هم نشسته. بنابراین برهان میگه انتقال عرض من موضوع الى موضوع محال. پس هر جا لون دیدی که عرضه، حتما اون مواد خونی هم باش اومده. نمیشه مواد خونی هم روش نباشه. پس برهان میگه هر جا لون دم هست، دم هست. اما عرف نمیگه. خب شاره که گفته اجتنب عن الدم، من اگه به عقل بخوام مراجعه بکنم، مصادیق عقلیه رو بخوام حساب بکنم، مصادیق برهانیه رو باید از لون دمم اجتناب بکنم. اما اگه بگیم نه، مرجع در مصادیق هم تو در مفهوم دم مرجع عرفه، در مصادیق هم عرفه، هیچ عرفی نمیگه این خونه، چون عرف نمیگه خونه، پس اجتناب لازم نیست، ولو عقلت بگیم. خب اگه با این حرف رو زدیم، اینجا اونجوری گفته میشه، میگیم که آقا این عرف نایفهم، این شخص یفهم، پس شما امتصال نکردیم، چون اونی که این شخص یفهم اون مصداق امر نیست، چون عرف نایفهم. مصداق امر همونیست که عرف عام میفهمه، عرف عام که نمیفهمه که. این هم وجه ثانی است که بر اساس این وجه
اینطور گفته بشه.
احتمالی که امام دادن ممکنه وجه نظرش علیه به ایشون را این باشه. خب آیا این وجه درست اینا باید درست بود؟ این وجه به نظر ایشون باید فتوا میدادن دیگه، باید این که گفتن ظاهر اینه که یعنی پس این وجه هم باید اشکال داشته باشه. بله.
با اون قضیه خاصه ای که معمول تحمیله با اون قضیه اگر ارائه رو بکنیم آیا قول بازم هم امرو نمیدارم این قول هم
بله همین. اینجا باز باید بگیم که خب تارتا اینجا که عرف نمیفهمد میگه عرف نمیفهمه که این بعض کرد، بعثش رو نمیفهمه، یا اینکه نه چون بعث رو نفهمیده متوجه نمیشه این بعث کرد. مثل اینکه مثلا دو نفر با هم دیگه میان، بچه ها ما وقتی مدرسه میرفتیم با هم دیگه میگفتن لسان زرگر، با هم مثلا دو نفر با هم دیگه مواضعه میکردن، قرارداد میبستن که این واژه پیش ما دوتا یعنی این، برای اینکه مثلا اگه صدا زدیم گفتیم فلان اهل کلاس نفهمن چی میخوایم با هم بگیم، یا مثلا توی جبهه ها و توی فرمانده ها با کسانی که لشکریانی که تحت اختیار اونا هستن یک کدهای خاصی رو میگه، میگه مثلا اگه گفتم فرض کن یا علی یعنی فلان کار، این موازعه کردن و بیش که نمیفهمن. این نفهمیدن به خاطر این است که اون متوجه نمیشه، ولی این متوجه بشه که با این داره تحریک میکنه اون رو میگم متوجه نشدن این که لا یسمیه امرا و نمیگه این امر است به خاطر اینکه محتوا رو متوجه نشده، این چه کاریه متوجه نشده. اگه متوجه شده اون بشه میگم امر. این اولا. ثانیا اینجا آیا باید گفت که مرجع در مفاهیم عرف است اما در مصادیق عرف نیست؟ مرجع فقط در مفاهیم عرف اما در مصادیق مرجع عرف نیست، هرچی مصداق واقعی شده حکم اونو داره، چه عرف بفهمه چه عرف نفهمه. ولی این قول که اینجوریه پس در اون لولون چکار میکنیم؟ جواب اینه که لون این که میگیم دم نیست چون واژه دم وضع نشده برای حتی اون ماده اگه به این صورت در بیاد، خود معنای دم مفهوم دم زیری داره که شامل لون نمیشه، خود معنای دم و واژه دم این چنینه. بله گاهی اینجوری هستش که ما از اینکه عرف یه چیز رو نمیفهمه کشف میکنیم که در مفهوم باید یه قیدی باشه، یعنی از اینکه عرف حکم نمیکنه که این مصداق است، از عدم حکم آقا بینگی مصداق است، گاهی کشف میکنیم پس در مفهوم یه قیدی باید باشه. چرا؟ برای خاطر این که اگه تو اون مفهوم قیدی است این واضحه که این مصداق باشه، همه یه عرف میشه متوجه این نباشن، این امر واضح نباشن، پس کشف میکنیم که این مصداق نیست. چرا؟ چون در مفهوم یه قیدی هست، کشف میکنیم پس تو مفهوم لابد یه قیدی هست که ما متوجه نیستیم.
اون اینجوریه؟
بله.
مثلا انگلیسیون از این جمعه هست
ممکنه آره این باشه، البته در اونجا مصداق نداره چون واضح نیست، اونجا برهان داره نیست. نه میخواییم بگیم این که میگیم مرجع عرف مرجع در مفاهیم از دون المصادیق یه استدراج میخواییم بکنیم که نه گاهی اگر عرف دیدیم یک چیزی را مصداق یک مفهومی نمیپندارد
و آنی که ما میگیم مصداق هست، به نظر ما مصداق هست، بدون از عدم پنداشت عرف گشت میکنیم مفهوم باید قید داشته باشه، ولی اگه مفهوم قید نداشت این واضح مصداق بود. نمیشه گفت همه عرف نمیفهمن. اگه به این مسابه باشه، بله، از اینکه عرف نفی میکنه که مصداق است، کشف میکنیم که پس بنابراین در مفهوم یک قیدی باید باشه، اون قید بر ما مخفی مونده، اونجا اصلا یه قیدی باید باشه. البته یه مواردی هم از همون که قبلا گفتیم که ممکنه مصداق، اینم دقت لازم داره باید توجهش بکنیم، گاهی یک چیزی مصداق عقلی یک مفهومی هست، عرفم مرجع در مصداق گفتیم نیست، اما در این حال می فهمیم حج روی این مصداق نیست و شاره تخصیص ده. کجا؟ جایی که غفلت عمومی وجود داشته باشه، اونجا به اطلاق مقامی میگیم این مقصود شاره، این مصداق تخصیص کن. اگر ما بگیم دم، مفهوم دم وضع شده برای یه مطلبی که اینم واقعا مصداقش، و اون حرف قبلی دست برداریم بگیم واقعا این مصداقش، اگر گفتیم وسوسه برای این مطلبی که واقعا این مصداقش به حکم عقل، اما در این حال میگیم از اجتنب دم تخصیص خورده و تو مراد جدی مولا نیست، علی رغم این که فرده. چرا؟ برای این که مولا میبینه این غفلت عمومی وجود داره، در جایی که غفلت عمومی وجود داره بر شارع لازمه که چیکار رو تنبیه کنه، یا این فرده حواست باشه، حالا که نگفته بلکه عباراتی داره که عکس این ازش استفاده میشه، در لباس حائض که از عین علیه السلام سوال شده که این رنگ خون گرفته، میخوام نماز بعد توش حضرت میفرمان که با فلان چیز رنگ آمیزیش کن که یه رنگ واحد پیدا کنه، اون تکه ها و گله هایی که رنگ خون خاص پیدا کرده بعد نما شده، خب با فلان چیز رنگ آمیزی کن که همش بشه یه جور، اون لکه ها دیگه پیدا نمیشه. خب اون رنگ آمیزی جدید که اون واقعیت رو اول نمیبره که، همه رو یکسان میکنه. پس از اون ادله نه تنها رد نکرده که بابا اینا خونه، بلکه میره تصدیق کرده که این کارشو بکن استفاده بکن اشکال نداره. بنابراین گاهی هست که گفته این حرف درسته که میگیم آقا مفهوم رو از عرف میگیریم، مصداق از عرف گرفته نمیشه، اما مصداق از عرف گرفته نمیشه، اما جایی که این چنینی باشه میدانیم تخصیص کرده، میدانیم این تخصیص کرده و مشمول نیست. گاهی هم حتی چیزی که عرف واقعا عقل میگه بابا این مصداق نیست، ولی عرف میگه مصداق است، اونجاها هم میگیم حکم برش بار میشه و مصداق حکمیش مرده میشه، یا در داخل در مراد مولا هست، مولا گفته آقا اگر فلان طور شد یک مد تعام فدیه بده، یک مد تعام فدیه بده. خب مردم میرن عطاری میگن آقا یک مد برای ما گندم بکش، اونم یه مد گندم میکشه میده میده به فقیر. اگر شما به دقیقه بخواهی حساب بکنید ببرید پنو زرگر، میگه آقا یه مد نیست، یه مد دو مثقال کم. چرا؟ برای یه خوره ریگای کوچیک و خاک و خاشاک و فلان داخلش، اونا رو کم بکن یه متعام نیست. عقل میگه این مصداق نیست، اما عرف چیز نه، عرف تعجب این نداره، میگه این آره یه مد یه متعام دادیم، یه متعام دادیم، امتصال کردیم، دستور مولا رو انجام دادیم. اینجا باز شارع چون در هیچ لسانی از السنه اشاره نیامده که حواستون باشه خالص خالص باید یک مد باشه، اینو تو نگفته، همین فرموده و هیچ تنبیهی نفرموده با که همه غافلن، اگه این حرفا تو مجالس بحث گفته نشه تو تون آدم نمیاد. مردم عام و عفون یه بود همجور کار میکنن میرن که تو ذهنشون اینا نمیاد که اینجور باشه. بله خودشون یه جاهای دقت دارن، یه جاهای دقت دارن. آقا میگه بلوغ 9 سال تمامه، یه روزش هم مونده باشه، نصف روز نیم ساعت هم مونده باشه، غنیمت میگن نیم ساعت هم وقت دارن. پس بنابراین یه جاهای اون دقت رو میکنه، یه جاهای غافله. اونجایی که او مصداق هست و غافل است و مصداق نمیپندارد، یا مصداق نیست و غافل است و مصداق میپندارد، پس این موارد اینجاها به اطلاق مقامی میگیم چیه؟ هم اونی که مصداق هست و او مصداق نمیپندارد خارج از استثناء شده تخصیص کرده، هم اینجایی که مصداق نیست و مصداق میپندارد میگیم شعاره اینها رو قبول کرده به عنوان مصداق، شعاره رو قبول کرده. این یه ضابطه ایست که پس بنابراین ما باید بهش توجه بشیم. خیلی جاهای فقه این کاربرد داره این ضابطه، این مطلب. حالا در اینجا گفته میشه که اونی که عرف، این که در این دلیل ثانی گفت که بابا همونطور که مرد عرف مرجعیت در تشریف مفاهیم داره، در مساقم داره، میگیم این تمام نیست با تحقیق بر این نکاتی که اضافه کردیم. بیان سوم، بیان سوم این است که اینجور گفته بشه، بگیم ملاک اطاعت و عصیان که عقل لازم میدونه، اتیان به ما و یا عده العرف امتثالا و اطاعتا هست. یعنی بگه عرف بگه آقای داره اطاعت میکن، این امتثال میکن، باید کاری کرد. وقتی مولا امر میکنه، مولا نهی میکنه، خب بر ما اطاعت لازمه. چه اطاعتی؟ چه کاری؟ کاری که عرف بگه بله با این کار تو اطاعت کرد، با این کار تو امتثال کرد. خب وقتی که بناهن علاقازا اگر آمر و ناهی بیاد به یک قالبی امر و نهی بکنه که عرف نمیفهمه اطاعت کرد، عرف نمیفهمه اطاعت کرد. لا یحکم به انه اطاع مولا، هر کی رد میگه آقا اون داشت معصیت میکرد، این هم اینجا رد یه حرف میزد اما بهش نگفت که نکن یا بکن، نمیفهمه که گفت نکن یا بکن،
پس
اطاعت رو هم نمیفهم، پس لا یحکم به انه اطاع. اونی که عقل حکم میکنه، عقلا حکم میکنن، اینه که احتراما للمولا، اداعا لحقوق المولا، اجتنابن ان حق المولا، تو باید چه کنی؟ تو باید اطاعت کنی به ما یعده العرف اطاعتا و امتثالا، و تو این کارو نکرد. این هم به خدمت شما، این هم یه بیانی است که ما اینطوری بگیم. از این جهتی میگیم باید عرف هم بفهمه، احتمال میگیم باید عرف هم بفهمه. اما این هم در واقع وقتی محاسبه میکنه بیدید تمام نیست، چون عقل ملاک اطاعت و عصیان عقل، عقل بیش از این لایق ها که تو باید در ما امر و المولا رو انجام بده، ما نها و المولا رو انجام بده. حالا دیگران نمیفهمن، خب نفهم، البته وقتی دیگران نفهمیدند که انجام دادی ممکنه اونا یه تخیلاتی بکنن، تدبیر و عقل هم اقتضا میکنه که آدم برای اینکه دیگران بهش خورده نگیرند و اشکال نکنند و او رو آسی نپندارند خب کاری رو کنه که. اما این مطلبون و این جای حالا امتثال اون هم رو نهی کرده یا نه، مطلبون آخر ولو مردم نفهمن، اون امتثال کرده، اون اطاعتش رو انجام داده، چون اطاعت هم تا در دیدگاه عقل که یعنی مصداق اون که مولا گفته بیاد که من مصداق جور بود. حالا مردم نفهمیدن ممکن به من اعتراض کنه، خب بخوام من این امتثال کردم با جواب مردم بدم. حالا عقل اقتضا میکنه آدم کاری بکنه از این قالب استفاده نکنه که مردم بعدم میان اشکال میکنه، ولی اگه کرد اون تکلیفشو انجام داده، خلاف تدبیر کار کرد ولی تکلیفشو انجام داده. بلا آه نه، اگر میگفتیم مصداق امر نیست، الان این بیان سوم اینه که نه، از نظر لغت و اول این مصداقش هست، درست؟ چون وقت تو موضوع له عقص نشده که یک همه الور برای هم به واقعی بس این هم عرف هم مرجع در مصادیق نشد، خب این هم که مصداق واقع، اما الان عرف لا یفهم، خب لا یفهم. بیان دیگر این است که اینجا اینجوری گفته بشه، به این که انسان در مقابل خدای متعال و احکام خدای متعال دو تا وظیفه داره، یکی این که بینه و بین ربه حد که حرمت او رو نکنه، احترام او رو حفظ کنه، اداء حقوقش رو بکنه و امثال این عبارات. این بین خودش و خدا. دو این که وظیفه داره عند الناس و عند الجمهور و عند الخلائق حد که حرمت مولا رو نکن. این مطلب اون آخر، یعنی مثلا اگه مولا توی جمعی داره امر بکنه، توی جمع معاذ الله کسی انجام بده، اینجا تو جمع تو خلق چکار کرده؟ حتی حرمت مولا رو کرده. کسی یه وقت پدرش هم نمیکنه تو خونه رفت و باباش نمیره، معاذ الله، این یک نوع حد که حتی بین خودش بمونه. یه وقت پدرش تو جمع مجلسی اسم پدر فلانی فلان شو بلان کار رو کن فلان شو، اینجا آبروی پدر رو حد که پدر در جمع کرده. این هم خودش چیم؟ عقل یستقل به قبر این غیر از اون، فلذا این اشد و اقابن هست این فرد که تو جمع بابا فرده میگه خب تو خونه حاله کار نمیکرده، اما چرا تو جمع بیعتنای برمان کرده؟ بیعتنایی تو جمع قهش بیشتر است تا اینکه در خلوت و بین خودش رو بود. بنابراین حالا هر دیگه که کسی که میاد نهی از منکر میکنه، امر معروف میکنه، به بیانی و به نحوی که لا یفهمه العرف العام، هر که میبینه نمیگه این داره امر معروف میکنه، ولا یفهمه طرف ولی عرف عام نمیفهمه، مثل همونجا که مثال زدم پدری به فرزندش تو جمع خطاب میکنه فلان کار رو انجام بده، این دست بلند میکنه که بابا میفهمه که اون یه باشه چشم انجام را، ولی اون آدم هایی که نشان من نمیفهمه همه اونجا به چه پدری احتمال هایی زدن بعد بابا. اینجا هم اگر امر به معروف و نهی از منکری انجام بده که ولو اون آسی و تارک میفهمد، اما عرف عام لا یفهم، بنابراین این نتیجه این میشه که من حیث و خودش امر بین خودش و ربش از اون حیث هست که انجام نشده، اما من حیث الخلق و رب این اون حد که انجام داده. اصلا این چنینی است که چون از این اسم رد که انجام داده بگیم که نه، این باید به لغتی بگه، به بیانی بگه، به کلامی بگه، به امری بگه که یک همول اور بلا لایه بلا خواهده. خب این دلیل اخیر اگر ما بپذیریم این دلیل اخیر را، قهرم نتیجه این که تفسیری باید انجا بدیم و اون تفسیری نستیم. اگر در جمع باید اونی که انتخاب می کنن چیزی باشه دیگر هم قلعه، یا لاقل عرف احتمال بده که با این داره هم بنایی میکنه دیگه، هر چیز احتمال میگن بله نمیگن
احتمال
خواهد بله، وقتی که احتمال میدن میگن که حدق نمیشه دیگه، احراز حدق نمی کنن، حدق نمیشه، درست؟ وقتی اینجوری باشه مثلا اگه در اون مثالی که زدیم پدری به فرزندش گفت، اون حالا همه مثلا که نشستن فرض کنید فارسی زبانن، اون به انگلیسی جواب داد، اینا هم نمیدونن یعنی چی، خب احتمال میدن همه انگلیسی یعنی چه انجام، خب حتی نمیشه دیگه، وقتی یک کاری میکنه که احتمال میدن، ولی اون نمیدونن هم ولی احتمال میدن. اما پس بنابراین اگه تو جمع باید یک کاری بکنه که یا معناش واقعا برای عرف روشن باشه، یا یوجد الاحتمال فی ذهن العرف، اما اگر نه تو جمع، خب اونجور دیگه لازم نیست، برای اینکه خدای متعال که میدونه، اینم که اون طرف، اینم که داره میدونه، اینم که داره انجام مصداق اون چیزی که خدا ازش خواسته داره میاره، بنابراین اشکالی نه. پس اگر ما این امر سوم رو بگیم یا بگیم این چنینیه، فرق میکنه، ما دو تا وظیفه در قبال خدای متعال داریم، یکی این که بیننا و بینه تبارک و تعالی حد که حرمت نکنیم، یکی این که این مسئله که بینه و بیننا و بین الناس و ربنا حد که حرمت نکنیم، در محضر مردم حد که حرمت نکنیم.
اول افضل
داری که حق امت الولیه این از بین میره، من بالاخره حق کردم، این اول ثانی هم اینجور نیست، ممکنه اونها معذور باشه، من که احتمال تأثیر میدونم اونها نمیدون، درست؟ شما عالم برجسته ای، اونها نه آدم های عادی هم میدونن، اونا حرفشون الان اثر نمیکنه، ولی شما اثر میکنه، ولی شما هم نگی، شما که نگفتی معاذ الله، معاذ الله که حتما شما میگید به هم، شما انتصار کننده اید، حالا در مثال مناقشه نیست، زید ابن عم اگر زید ابن عم نگوید با اینکه عالمون و کذا، خب اون کارو کرده، خب نه 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 حرف عنوان ثانوی کجاست؟ اصلا زیر بنای وجوب اطاعت همونطور که بزرگان توضیح دادن، چرا عقلی اطاعت بکن؟ چون میگه اگه نکنی حد که و ظلم مولا، درست؟ ما یه امر قبیحه به ذات اسبل اصاله جز ظلم نداریم، خب اگر حرف مولا رو گوش نکنی ظلم کردی، چرا ظلم گوش کردی؟ چون حد که، چون به احترامیه، نه ظلم شدن به خاطر حدکه، حدکه مولا ظلم به حال مولا، و الا مولا که به نماز شما به روزه شما نیاز نداره، که اونی که هست اینه که از شما خواسته میگه بکن، من اگه بیتنایی کنم نعوذ بالله گوش نکنم به این حرف انجام ندم، پس احترام مولا رو نگه نداشتن، احترام مولا رو نگه داشتن ظلم به حق مولا فلزا قبیله. خب اصلا این که میگیم اطاعت لازمه، اطاعت که خودش وجوب عقلی وجوب شرعی نداره، ولی لا داره و تسلسل او تسلسل، امتثال که میگیم لازم است، عقل میگه، چرا عقل میگه؟ چرا عقل میگه باید امتثال بکنیم؟ از باب دفع ضرر میگه، یعنی از باب میگه ممکنه عقابت بکنه، حالا اگه قول داد عقابت هم نمی کنه، دو تا منشأ داره که ما میگیم باید وقتی مولا امر میکنه آدم اطاعت بکنه، یکی که اگه توبت نکنه خب گرفتاری داره عقاب میکنه محتمل و عقابه و دفع ضرر باید بکنه. خود تو دوست داری نمیخوای متضرر بشی به دفع ضرر بالاتر از اون که به ضرر خودم کار نداشته باشم ولی گفتم آقای عقاب نمیکنم ولی واجب باز میگه آقا نکنی بی احترامی به مولاست. حد که خروج به قول آقایش محمد حسین خروج من لسوم العبودیه است، بندگی خارج شدن از رسوم بندگی، طرز بندگی خارج بشی ازش رو از این رو. پس بنابراین
آقا در جمع خیلی موقع فاندخی محبی بگیم و عرف نفهمه تأثیر رو نه بیشتر میشه،
این ربطی به بحث ما نداره. اون شما اگه میگید که در جمع
اگه در حد و اشکال میگید خب از این تأثیر اگر بیشتر باشه نمیتونه اون رو رها کنه که خیلی ما با چشم اشاره اون انسان منحی نمی
کنیم
تأثیرش بیشتره و عرف هم مثلا این رو نهی ندونیم.
خب
پس باید این کار رو
کرد نکاری
که عرف اون رو
نهی
بدونه،
یعنی
از اون طرف درست
سر چون شما باید اونجا چکار کنی اگه هفت درست باشه این مطلب آخر درست باشه شما باید اون رو اشاره کنید بعد به اونام بفهمید اگر من کردم وظیفه‌مو انجام دادم درست؟ من وظیفه‌مو انجام دادم یه جوری به اونم میفهمم من وظیفه‌مو انجام دادم که شخص رو حاطه که نسبت به خدای متعال قلمداد نکنم.
یه دو تا تکلیف هست، یکی امر معروف و یکم تکلیف دیگه.
نه 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 این که ما وظیفه وظائف الهیمون رو واجبات رو باید امتثال کنیم درست به حکم عقل به حکم عقل باید امتثال بکنیم. منشأش چیه؟ دو امره، یکی این که میگوید از این جهت باید امتثال کنی که حتی مولا رو نجات بشه، چه در خلوت چه در البت خودت بین او و بین ربک حتی اونو نجات بشه. دو، بین خودت و بین ربت و مردم حتی ربت بین الناس نکرده باشه درست؟ فرزندی که جلوی مردم امرش میکنه بی اعتنایی میکنه حتی پدر رو فی انظار الناس کرده، تو خونه دوتاییشون که هستن فی انظار الناس نکرده، اون یه قدیه. فی انظار الناس امرون عقبه، کسی که خدای متعال رو اطاعت نمی‌کنه فی انظار الناس میشه عقبه درست؟ حالا اینجا بگیم چون عرف لایق هم که این داره امرو نهی میکنه پس اون رو ممتصد امرو نهی نمیبینن تارکه میبینن، پس داره چکار میکنه؟ داره حد که مولا میکنه فی انظار الناس. این اگر درست باشه این بیان گفتیم باید تفصیل بده بگیم اگر جاییست فی انظار الناسه خب بله اگه مرتکب این قضیه نشه و باید یه جوری بگی که مردم هم بفهمن، یا بفهمن یا اگر نمیفهمن یه جوری بشون جوری بکنه که اونا یوجد احتمال این که داره وظیفه رو انجام میده، چون اگه کاری بکنه که احتمال میدن داره وظیفه رو انجام میده با تکلیف میشه.
همه فعلمون دست هست با همین احتمالی
بله؟ نه همه جا نمیاره، اگر اونها اصلا نمیفهمن بر این که یقین دارن انجام ندار جا انجام ندار. شما ببینید جای احتمال هست که احتمال هم بدن با این داره هم رو نهی میکنه، بسید که لغتی رو داره میگه که اونها نمیدونن، اما اگر داره لغتی رو به کار میبره که اصلا اونها مصداق نمیدانن اشکال اونجا نه 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 صحبت در اونجا است، شرایط موجوده اونا هم میدونن شرایط اون جاهای دیگه که بعد ما اصلا هیچی نگیم اصلا هیچی نگیم خب باید بگن که لعل احتمال تأثیر نمیده لعل احتمال ضرر میده. ببینید جاهایی داریم صحبت میکنیم که اینجوری نباشه. پس این یدور و مداره این اگر اینم بخوام بگیم ولی کلامه تتمتون انشاءالله فردا باشه.